الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم که اشکال دوم در فرمایش مرحوم آخوند این بود که با آمدن امر غیبی اون امر نفسی استحبابی از بین میره و اگر امر نفسی استحبابی از بین رفت دیگر منشأی برای عبادت این طهارات صلات باقی نمیمانه. ما هستیم و امر غیری. در اینجا کلام مرحوم شیخ انصاری قدس سره و کلام مرحوم اصفهانی و کلام مرحوم نائینی رو مفصل عرض کردیم. حالا باید ببینیم تحقیق در مطلب چیه؟ آیا این طهارات صلات در فرض این که یک امر نفسی استحبابی دارن بعد از آن که امر غیری به اینها تعلق پیدا کرد چه عنوانی پیدا می کنن و چه تغییر و تحولی در اینجا به وجود میاد؟ مجموع کلمات این بود که یا قائل به انعدام بشیم، بگیم امر استحبابی نفسی منعدم میشه. چرا؟ برای این که یک فعل متعلق دو طلب واقع نمیشه بعد از آنی که امر غیری وجودی آمد، دیگه مجالی برای اون طلب یعنی طلب استحبابی نیست. یا قائل به انتقاد بشیم، بگیم این امر نفسی استحبابی اندکاش پیدا میکنه در امر وجودی. و شرط سوم این که بگیم حالا همون امر نفسی استحبابی باقی میمانه، به حد خودش باقی میمانه، امر غیری هم در اینجا باقی میمانه. مسئله این ادام روشن است که در اینجا وقتی که میاییم میگیم یک اعمالی که عنوان طهارات صلات داره امر نفسی استحبابی داره و بعد امر غیری به او تعلق پیدا میکنه، اگر امر غیری به همون چیزی که امر نفسی به او تعلق پیدا کند به همون متعلق بشه، اینجا مجال وجود داره یا برای انعدام یا برای انتخاب. یعنی این فرمایشی که مرحوم محقق نائینی فرمودن که فرمایش محکمی هم هست، اگر ما آمدیم بکنیم امر غیری تعلق پیدا می کند به چیزی غیر از اون چیز امر نفسی به او تعلق پیدا کرده، اگر تعدد متعلق در کار باشه، اینجا نه وجهی برای انعدام وجود داره نه وجهی برای انتقاد وجود داره. مثل این که بگیم امر به نماز تعلق پیدا کرده، بعد یه امر دیگری هم به مثلا روزه تعلق پیدا کرده. اگر متعلق مختلف شد، مجالی برای هیچ کدامی که از این دوتا وجود نداره. ولو این که عرض کردم عمدتاً این رو مرحوم ناینی در ضابطه تبدل و انتکاف عنوان فرمودن، اما این در انعدامش هم هست. اگر ما بخوایم بگیم با آمدن این امر غیری، امر نفسی منعدل میشه، باید امر غیری تعلق پیدا بکنن به همونی که امر نفسی به اون تعلق پیدا کنن. امر استحبابی نفسی تعلق پیدا کرده به ذات وضوع، باید امر غیری هم به ذات وضوع تعلق پیدا بکنه، در حالی که در مالنوحی فرض ما اینه، فرض ما این است که اصلا امر غیری در طول اون امر نفسیه، یعنی بعد از آنی که وضوع متعلق برای امر نفسی واقع شد، بعد از این میاد مجموعا متعلق برای امر غیری واقع میشه. اینجا نه مسئله انعدام مطرحه و نه مسئله اندکاک مطرحه، بله نه متعلق دو تا شد. متعلق امر نفسی چیه؟ ذات وضوع هست. متعلق امر نفسی ذات وضوعه، یعنی شارع وضوع رو در نظر میگیره، طهارت رو در نظر میگیره، میگه از طهارت و مستحبتون نفسن، خود ذات طهارت. اما حالا امر غیری به همون ذات طهارت تعلق پیدا نکرده، امر غیری تعلق پیدا میکنن به وضوعی که استحباب نفسی داره. جمع شده آدم کارو نه روی ذات وضوع نمیاد. حالا اجازه بدید پس ببینید، اینجا همونطوری که مرحوم ناینی هم در آخر فرمایشات دیروز فرمودن که در مانندی متعلق مختلفه، این مطلب درسته. امر غیری به ذات وضوع تعلق پیدا نمی کنه، به وضوع بما انه مقدمتون به حمل شایع ثنایی، به عنوان این که الوضوع مقدمتون به صلا، به این عنوان به او تعلق پیدا می کنه. خب پس این ادام اینجا اصلا معنا نداره، به این امر منعدل میشه. اندکاک هم اینجا اصلا معنا نداره، فقط باقی میمونه یک نکته. اون نکته ای که باقی میمونه این است که اگر امر غیری تعلق پیدا کرد به این وضوع، جمع آنه اون مستحب بکن، اما این که در اون مثال صلات اللیل، حالا در صلات اللیل اونجا وحدت متعلق در کار بود، در صلات اللیل کسی نذر می کند صلات اللیل را، خب خب صلات لیل یعنی ذات صلات لیل متعلق نظره یا صلات لیلی که مستحقه با غیر استحبابش منطقه مرحوم نائینی و مشهور ادعایی که دارن این است که بعد از این که نظر تعلق پیدا کرد به صلات لیل این استحبابش از بین میره، نه این که از بین میره قوی‌تر میشه، مثلا همون توجه پیدا میکنه. خب اینجا اون متعلق یکی هست، مسئله تبدل راه داره. بگیم حالا این نماز شب استحبابش تبدل پیدا میکنن به وضوع و الان به چه نیتی باید احتیاط بکنه؟ به نیت واجب. یعنی الان کسی که میاد نماز شب رو نذر میکنه این دیگه نمیتونه نماز شب رو به نیت استحبابی انجام بده. البته در اینجا ده خیلی مفصله، مشهور همین نظر رو دارن. مشهور میگن که گاهی اوقات یک عنوان مستحبی با نذر میشه واجب، غسل مستحبی با نذر خود همین غسل تبدل به وضوع پیدا میکنه. اما بعضی از بزرگان مثل مرحوم بروجردی خودستسر رو، مرحوم امام و بعضی از بزرگان زمان، اینا هم نظرشون این است که نه، الان که نظر تعلق پیدا کرد به صلات لیل، صلات لیل استحبابی تبدل به وضوع پیدا نمی کنه. الان هم که نظر کرد شب که پامیشه برای نماز شب، باز باید به نیت استحباب انجام بده. لیکن کنار این یک عقوب نزول میاد، جریبان این رو میگیره و میگوید بقای به نظر واجبه، که حق در مطلب هم همین طوره. که حالا این یه ریشه بحثش همین جا، یعنی یک قسمت بحثش همین جاست که آیا استحبام تبدل به وضوع پیدا میکنه یا نه. ما اون مقداری رو که میخوایم اینجا عرض بکنیم این است که این انعدام و تبدل که از تبدل تعبیر به انعقاد میکنیم، این ظرفش اونجاییست که وحدت متعلق باشه. حالا آیا اونجایی هم که وحدت متعلق هست حتما هم تبدل حاصل میشه یا نه، و یه بحث دیگریه. به عبارت اخرى خوب این تعبیر دقت بفرمایید، نمیخوایم بگیم هر جا وحدت متعلق باشه حتما انعقاد حاصل میشه، نه، میخوایم بگیم اون جایی که وحدت متعلق نیست امکان انعدام یا امکان تبدل وجود نداره. خب این یه نکته که نکته ایست که باید بسیار مد نظر واقع بشه. لیکن مشکله اصلی اینجا، مشکله اصلی این است که حالایی که امر غیری آمد و شما میگید این امر غیری تعلق پیدا میکند به وضوع استحبابی، آیا میخواید بگید که هنوز حد استحباب باقیه؟ خب یک احتمال اینه، بگیم چه اشکالی داره یک عمل از یک جهت مستحب باشه از یک جهت واجب باشه. وجوب غیری تعلق پیدا کرده به وجوب استحبابی، یعنی اون چی که مقدمه شده برای نماز وضوی استحبابی نه باب وضو. وضوی استحبابی مقدمه می شود برای نماز. هم یک احتمال این است که با آمدن امر غیری خوب رو دقت کنید در محضر بند خیلی محصر هست. با آمدن امر غیری استحباب در ذات وضوع به حد خودش باقی میمانه. اگر وحدت متعلق بود نمیشد این حرف رو زد. اگر فرض کنید خود ذات وضوع بگیم مستحب، حالا میخوایم بگیم ذات وضوع واجبه، خب اینجا با آمدن وجوب استحباب باید حد خودش رو از دست بده. اینجا بشی نداره، با آمدن فصل وجوب استحباب یه اون حد رو عرض میکنم که اون ماهیت خودش و مقدمیت خودش که جنبه فصلی رو داره از دست میده. خیلی. اما الان ما فرض کردیم که اختلاف متعلق وجود داره. اگر اختلاف متعلق وجود داشت چه وشی وجود داره که ما بگیم استحباب حد خودش رو از دست میده؟ استحباب به حد خودش باقی مونده نسبت به ذات وجود. امر غیری هم میاد تعلق پیدا میکنه به وجود به قید استحبابی، یعنی شارع آمده وضوی مستحب را مقدمه قرار داده، شارع آمده وضوی مستحب را در یک شرایطی اون جایی که بخواد مقدمه صلات واقع بشه واجب کرده به وجوب غیری. لذا این بیان که در بعضی از کلمات، حالا یا در نهایت و درایه یا در کلمات دیگران وجود داره که بعد از آمدن امر غیری استحباب حد خودش رو از دست میده، معظم این است که این در جایست که وحدت متعلق در کار باشه. اگه وحدت متعلق بود بله، با آمدن امر غیری استحباب حدش از بین میره. اما الان فرض ما این است که وحدت متعلق در اینجا نیست. بنابراین نکته‌ای که وجود داره، یعنی نتیجه‌ای که ما می‌گیریم در اینجا این است که در اینجا در مقابل این اشکال دوم عرض میکنیم نه مسئله انعدام مطرح اصلا که بگیم مستحب منعدم میشه، نه مسئله اندکاش مطرحه که بگیم مستحب در واجب مندک میشه. هر دوش هست تا حدش برای ذات وضوعه نه برای مقدمیته. نه همین دیگه، ما بخواهم بگیم نیست، ما بخواهم بگیم که وضوعی مستحبی را شارع واجب میکنه. چی؟ مجموعش رو واجب میکنه. مثل این که شما ببینید اگر کسی آمد گفت در باب نماز شب، هر کردن مثل مرحوم آقای بروجردی و عده دیگری از بزرگان امام این نظر رو دارن، میگن نماز مستحبی وقتی نذر کرده میشه واجب، میشه واجب. پس چون سوال کنید استفتا کنید خب آقا یعنی حالا نماز رو به نیت وضوع انجام بدیم؟ میگن نه. میگن شما ولو نماز شب را نذر میکنید انجام بدید، این نذر شما سبب نمیشه که الان نماز شب رو به نیت وجودی انجام بدید. مرحوم نائبی میگه بله، این نذر سبب میشه به نیت وجودی انجام داد. حالا چه فرقی میکنه؟ حالا این مثال شما چه فرقی داره؟ ما داریم یه مثالی برای شما میزنیم، میگیم عمل مستحبی اگر واجب شد اشکالی نداره، یعنی وجود میاد به عمل مستحبی تعلق پیدا میکنه. جدان هم در اونجایی که متعلقشون یکی باشه، وجود و استحباب ضد یک دیگرن اگر متعلقشون یکی باشه. اینجا متعلق یکی نیست، اینجا استحباب رفته رو ذات وضوع، وجود رفته روی وضوع مستحب، استحباب باقیه برده. هر زمان همینه. فلزا عرض میکنم شما ببینید در همین مثال نماز شب کسی نفس میکنه نماز شب رو انجام بده. اگر از این بزرگان، اگر مرحوم نائمی سوال کنید نماز شب رو به چه نیتی باید انجام بده، یه به نیت وجود. چرا؟ اینجا همین توجه پیدا کرده، استحباب توجه پیدا کرده به وجود. اما از که دیگری که سوال میکنه میگن نه ولو نفس کرده، اما نماز شب استحباب داره، وجود که نداره. باید بیاد نماز شب مستحبی رو انجام بده، حتی اگر این نماز شب رو به نیت الوجوب انجام بده وقای به نظرش نکرده. وقای به نظرش اون زمانی که این نماز شب رو به نیت استحباب انجام بده. خب ما میگیم اینجا شما چطور میگید جمعه بین وجوب و استحباب میشه؟ میگید تو تا متعلقه؟ میگید از همین عوامیری که وارد شده. الان ما میگیم در روایات وارد شده الوضوء نور رو این میشه وقتت این میشه متعلق نور، وضوء متعلق نور، الوضوء و نور رو وضوء متعلقه. حالا آمده میگیم که آقا چی مقدمه این نمازه؟ ذات وضوع؟ میگن نه، اون وضوعی که نوریت داره. بگید بخواهی از کجا میفهمید؟ بگیم روشنه. اگر کسی بیاد وضوع رو بدون قصد قربت انجام بده این عنوان مقدمه ایجاد نداره. کدام وضوع مقدمه صلات وضوع عبادی؟ بنابراین نتیجه ای که ما میگیریم این است که اینجا نه مسئله انعدام مطرحه، نه مسئله انتقاد مطرحه، بلکه این استحباب به حد خودش باقی میمانه، برای اینکه اینجا اختلاف در متعلق وجود داره. حد اینجا منتقل میشیم به مطلب به اشکال سوم. اشکال سوم که باز این اشکال در کلام مرحوم شیخ هست، در کلام مرحوم نائینی هم آمده، این است که خب حالا مستشرق میگه به آخوند خراسانی اگر این طهارات استحباب نفسی دارن و مقدم عبادیت اینها استحباب نفسی اینها، پس کسی که وضوع رو میگیره اگر به قصد استحبابی بودن وضوع و به قصد امر استحبابیش گره، اینجا عبادیتش محققه و نتیجه این میشه که دیگه نمیتونه این وضوع رو به چه قصدی انجام بده؟ به قصد امر غیری. اگر وضوع رو به قصد امر غیری انجام داد و از عبادیت نفسی وضوع غفلت کرد، اینجا دیگه عبادیت نباید محقق بشه. این در رو بزنی بهتر آیه از درهای دیگه بازه میاد این در باید گوشه در این دیگه رو باز مگرد یک گوشه شد کافی هم کافی ببخشید. این خلاصه اشکال اشکال سو مرحوم آخون در کفای اون عبارتی که اون روز خوندیم و اتفاق به تحت امر الغیری، ایشون فرمودن که چون ما یه قانونی داریم که الامرو لا یبعو الا اله متعلقه، این قانون کلی الامرو لا یبعو الا اله متعلقه، هر امری جعبت رو متعلق می کنه و چون متعلق در اینجا استحباب داره، کسی که قصد امر غیری می کند در ذهن قصد این استحباب رو هم کرده، قصد امر استحبابی در ضمن قصد امر غیری، این جوابیست که مرحوم آخون داده. لذا مرحوم آخون میفرماید ما میتونیم بگیم وضوع را به قصد امر غیری انجام بدیم. مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه ایشون اونجا بیانی داره که ریشه اون بیان در کلمات شیخ هم هست و اون بیان این است که قصد اجمالی و قصد ضمنی در صورت است که شخص به عبادیت وضوع التفات داشته باشه، غافل از او نباشه. اگر یک کسی میدونه که وضوع عبادیت داره، امر نفسی استحبابی داره، اینجا اگر قصد امر غیری کرد میتونیم بگیم که قصد اجمالی اون امر نفسی استحبابی رو کرده. اما میفرمد اینجایی که کسی التفات داره میدونیم که این وضوع استحباب نفسی داره، اونی که وادار میکنه به این که قصد عبادی در کنه همینه. پس در حقیقت قصد امر غیری یه خیلی نقشی نداره. و اگر بگید که کسی که وضوع رو انجام میده التفات و توجهی اصلا نسبت به عبادیت وضوع نداره، ایشون میفرمان اینجا قصد ضمنی هم محقق نمیشه. از خلاصه اشکال ایشون این است که این کسی که وضوع رو داره انجام میده اگر به قصد عبادیت وضوع انجام بده، خب همین میشه ملاک برای عبادیتش، یه امر غیری نقشی نداره. یعنی اونجایی که التفات داره که این عبادیت داره، التفات داره که این امر نفسی داره و همین قصدی انجام میده. اگر چنین التفاتی نداره، اشکال این است که قصد امر غیری در این صورت، در این صورت که التفاتی به عبادیت عمل نداره، فرمان اینجا قصد اجمالی و ضمنی عبادیت وضوع نیست. شما برگشت اول اشکال دارد و همین مهم درست کنیم. اول اشکال مهم همینه که با وجود این که امر غیری توسلیه، چرا در طهارات و صلات و قصد عبادیت بشه؟ اشکال اینجا بود. آخون فرمود طهارات و صلات استحباب چی داره؟ نفسی داره، از این جهت بر قصد عبادیت بشه. حالا به این اشکالاتی که پیرامون این فرمایش آخون رو بررسی میکنیم، یک اشکالش که الان رسیدیم همینه. این خوب حالا کسی که میاد وضوع رو میگیره، همه فقها فتواشون اینه اگر به قصد امر غیری انجام داد صحیحه. اگر شما میگی عبادیت ابنایه امر استحبابی نفسیه، پس باید لا محاله قصد چی بکند؟ امر استحبابی بکنه. آخون جواب داد قصد امر غیری متضمن قصد این امر استحبابی هم هست. اشکالی که مرحوم اصفهانی داره این است که متضمن هست اگر التفات داشته باشه. اون وقت میگه بعد از اینکه التفات پیدا کرد، اونی که ملاک برای عبادیت خود این امر استحبابیه، دیگه امر غیری ملاک نیست. نخیر اکثرمون روز نه این زن اشتفاد جواب از این اشکال مقدره. هر اون آخون از اون دوتا اشکالی که در متن کفایه مطرح کردن یک جواب داده و همون امر استحبابی. امر استحبابیه که مطرح میکنن این اشکال تولید میشه که اگر ملاج در عبادیت این امر استحبابی نفسیه، پس چرا فقها میگن اگر این طهارات و صلات را به قصد امر غیری بیارید کافیه؟ او و آخون یه بر اکتفا به قصد امر حل غیری تا آخر عبارت از کرد. این بعضی از بزرگان اساسی اینا خواستن بگن که این جواب از اشکال دومه، در حالی که من جواب از اشکال دوم نیست. قصد قدرت با هم امر استحبابی نفسی رو بکنی شد. نه حالا عبارت شما این اوزاد بیشتر دخن بفرمید. خب پس تا اینکه این بیان آخون، اینم بیان مرحوم محقق اصفهانی، حالا ما مخواهیم این رو عرض بکنیم که ببینید در اینجا باز تحقیقی که در مطلبه اینه، اگر کسی قائل بشود به این که با آمدن امر غیری استحباب حدش از بین میره، چه این ادامی ها و چه اندکاتی ها، اینا هر دو در این معنا مشترکن. میگن با آمدن امر غیری استحباب حدش از دین میره، منتها این ادامی ها میگن هم حدش هم ذاتش هم از دین میره. اندکاتی ها میگن فقط حدش از دین میره، ذاتش باقی میمونه. اگر کسی قائل به این نظر شو که استحباب حدش از بین میره، این اشکال یه قابل جواب نیست. استحباب اگر حدش از بین رفت، اینجا اون چه که تا حالا ما فرض کردیم مقربیت رو میاره هم به استحبابیه. اگر آمدیم گفتیم استحباب حدش از بین رفت، یعنی اون چه که سبب عبادیت بوده از این رفته. یه فرمایید آقا اگر حدش از بین میره، ذاتش که باقی میمونه، که در کلام چی بود دیروز نکته؟ در کلام عروض اصفهانی بود که ایشون میفرمود ذاتش باقی میمونه. ما عرض میکنیم این فایده ای نداره، چون این برخلاف فرض ماست. فرض ما اینه آمدیم عبادیت وضو و غسل و تیمم رو از این امر استحبابی درست کردیم. خود هم حالا اگر آمدیم گفتیم امر استحبابی حدش از بین رفته، دیگه چیزی برای ما که بخواد عبادیت این رو درست کنه باقی نمونه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که اگر کسی بیاد بگه استحباب با آمدن امر غیری حدش از بین میره، دیگه دست او کوتاه میشه و راهی برای اثبات اینکه باید این رو به قصد قربت بیاره نداره. چون اونی که قصد عبادیت و قصد قربت رو درست کرده بود امر استحبابی بود، اونم الان از این رفته. میراثش که به درد ما نمیخوره، چون اون چه که تا حالا فرض کردیم استحباب خود عبادیت و مقربیت را بود خود امره، الان هم که میگید امر از بین رفت. اما اگر این مبنایی که ما به اون ملتزم شدیم قائل بشیم، بگیم با آمدن امر غیری اون امر استحبابی باقیه، مشکل حل میشه. امر غیری رو من به قصد امر غیری که آوردم چه التفات داشته باشم به عبادیت، چه التفات نداشته باشم، اجمالاً اون امر استحبابی که متعلق به ذات حضور هست اون مورد قصد من هست. لذا این رو روش فکر بفرمایید شما. منم خیلی درش تحمل کردم. هیچ راهی برای عبادیت وجود نداره الا اینکه بیم بگیم امر استحبابی نفسی به حد خودشیه باقیه. یه نکته رو عرض کنم برای دست ها آهود رو کشون نبردن. ما دست هم نمیشن به چهار جلسه دیگه بخواستان این دست تهارات سلام تمام بشه. پنج نظریه یه باقی مونده، یه پنج جواب دیگه. ما تا حالا یک جواب رو خوندیم و بررسی کردیم، جواب مرحوم نایبی بوده، جواب مرحوم آخون بوده، دو جواب از مرحوم شیخه، یک جواب از مرحوم نایمیه، یک جواب چهارم از مرحوم امامه و یک جواب از مرحوم آقای خویی. اگر آقایون اون هفته هم شنبه و شنبه میان که ما این بحث رو بگیم تمام بشه، به ازا فکر داریم برای بعد از ماه رمضان. بله؟ اون آقایون که حاضر شنبه و شنبه بیان از این هم به احتمالیه منشنبه نمیشه من مثل آقایون اکثر قائل به بعد از رمضان هم باشه. عید فطر چه روزی هستن؟ دارو بگیم مشخص نگردن. بله؟ از سه روز یا منشنبه یا جمعه ما شنبه بعدش یه هفته بعد از عید فطر انشاءالله شنبه بعد از عید فطر یعنی به صورت یه هفته بله 23 آذر انشاءالله شروع می‌کنه. از همه آقایان التماس دعا داریم.